بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر جلسه 21 15 اردیبهشت 1395.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در مقدمه تفسیر المیزان عرض کردیم جناب علامه طباطبایی مقدمه رو نوشته برای اینکه توضیح بده چرا من روش قرآن به قرآن رو اتخاذ کردم و به این سبک دارم تفسیر میکنم. اصلش خودشون میگم مقدمه ای میخوام بگم که مسلک بحث از معانی قرآن رو که همون روش قرآن به قرآن هست توضیح بدم. بر اساس این مطالبی گفتن که ما عرض کردیم چون این مقدمه هست و این بهانه بشه که بسیار از مباحث مقدماتی رو باید خوب بررسی کنیم بحثم دادیم. مطلب اولیشون به مقام اولی که عنوان دادیم در این مقدمه تفسیر تعریف علم تفسیر رو توضیح دادیم، بیان کردیم، گذاشتیم. مقدمه دومش بحث طبقات تفسیری آغازین رو بررسی کرد، اون بهانه شد ما طبقات تفسیری رو گفتیم. مقام سوم بعضی این طبقات اولیه که معمولا از راه روایاتی که از رسول الله میرسید و به شکل معنن روایات رو نقل میکردن که این طبقه تفسیر نخستین دوره آغازین اینجوری بود. بعد از اون شون گفت که اما شروع بحث کلامی و ورود فلسفه یونان و ظهور تصوف و بقای جمعی از اهل حدیث باعث شده شیوه‌های دیگری هم در کار تفسیری پیدا شده و اون شد مقام سوم که میخواست حالا یک به یک بپردازیم. مقام چهارم این بود که از جلسه قبل که دو جلسه قبل شروع کردیم و اون این که راه اهل حدیث رویشون مورد بررسی و نقد قرار داد که آیا این راه محدثان که میگن اصلا قرآن جز با روایت تفسیر نباید بشود، که عرض کردیم معمولا منطقی دارن که اساسا ما اینجا باید نگاه کنیم ببینیم معصوم چی میگه یا ببینیم رسول الله چی میگه. اهل سنت میگن رسول الله چی میگه، ما میگیم معصومین چی میگن. این روش گاهی به حدی غلبه کرده که یعنی کار دیگری رو مستقلن بخواید از قرآن بفهمید معنا نداره. این راه رو بست. ما عرض کردیم بعضی هم حتی این رو نگفتن ولی رفتارشون به گونه ای بود که به همینجا خط شد. حالا اونم گفتیم بیان مقام سوم این کار محدثان رو که توضیح داد. بعد از اون علامه طباطبایی شروع کردن به نقد. چند تا نقد داشتن که ما به طور خیلی خلاصه اولا خود کتاب الهی قرآن کریم حجت عقل رو اثبات کرد. ثانیا در اقوال صحابه و تابعین هیچ حجیتی نیست که معمولا شما روایات ما اندگیران قالبا مال خودشون مال ثالثا اگر بخوایم همه شون رو قبول کنیم به تناقض میکشه، حرفای متناقض دارم بخوایم همه رو قبول کنیم. رابعا تدبر در آیات رو خود قرآن دستور داده و اگر به وسیله او رفع اختلاف باید بشه و اگر اینجور که شما میگی رفع اختلاف با خود آیه نمیشه. خامسا خداوند قرآن رو هدایت نور به تبیان کل شیء قرار داد. اگر اینجوری باشه تبیان نیست، خود فی حد ذاته باید به وسیله روایات تازه تبیان بیان بشه. خودش احتیاج به ابانه دیگری داره، خودش خاصیت ابانه نداره. اینا بود که ایشون گفتن دوم توضیح داد. بعد گفتی منظورشون چیه بعد که عقل رو حجیتشو برمیداره یا این صحبت هایی که علامه میکنه دقیقا به چه چیزهایی اشاره دارن. ما در جلسه قبل اومدیم بعد مطالبی رو از علامه طباطبایی در قرآن در اسلام شروع کردیم، از صفحه 29 تا 33 رو خوندیم که در اونجا این مسئله مطرح شد که منم به نظرم باید اینا رو توجه بکنیم، یعنی دستگاه علامه طباطبایی متوجه بشه. علامه در اون توضیحی که داد که قرآن مجید در دلالت خود مستقله توضیح داد در عین این که این هست باید توجه کرد خداوند رسول الله و اهل بیت رو به عنوان معلم و مفسر قرار داد. بهترین تبیین ها از قرآن داره از طریق رسول الله انجام میشه. معلمی و همچنین سمت معلمی معارف کتاب رو داشتن، این که گفتیم و آیات رو خوندیم. بعد از یک طرف سمت بیان جزئیات احکام رو رسول الله در معاتب رسول فخذوا ما ناکام فانتم، اینا رو گفتیم، یعنی ایشون نمیخواد این رو. بعد میگه در این حال چون این امری منافات با فهم از خود آیه که آیه چی میگوید قرآن در دلالتش کافی باشه، منافی نیست این معنا، و بلکه خود اهل بیت خود رسول الله ارجای به این سبق دادن، نمیشه ازش گذاشت. این رو خوندیم گفتیم. بعد داشتیم از صفحه 85 تا 92، چون اینا به هم متصله. من خب این مسئله رو دقت کنم، علامه انتقاد داره، هم در معارف سمت معلمی دارند و هم در احکام جزئیات رو باید اینا بیان کنند. درسته این التفات بوده نه، یعنی اینا اتفاقا در کار علامه حاضره. الان ببینید چجوری جمع میشه. رسیدیم به صفحه 85 تا 92. من نگاه کردم این کار علامه طباطبایی رو، یعنی این در مفزار علامه رو دیدم. قرآن در اسلام طبع قدیم همینه و قرآن در اسلام طبع جدید هم هست. یعنی اگر این آدرس میدم تو طبع قدیمش تو همونجا هم میتونید پیدا کنید، تو طبع جدیدش هم الان آقایون زحمت میشن میگن. صفحه 85 تا 92 داشتیم میخوندیم. ایشون ابتداعاً به این شکل بود، قرآن خود چگونه تفسیر میپذیرد، این عنوان رو دادن و زیل این عنوان توضیح دادن کتاب همگانی اینا رو چون خوندم من میخوام به سرعت بگم وقت نگیریم. بعد از اونجایی که گفته شده تدبر نمی کنی، که اگر تدبر در آیات بکنید این هیچ اختلافی نیست، میگه خود این نشون میده به نفس تدبر میشود فهمید، به اصطلاح اختلاف وجود نداره و در دلالت مستقل اینها رو ایشون بیان میکنه. بعد باز این تعبیر دوباره، از طرف دیگر قرآن در عینی که دلالت خود رو مستقل می‌پذیره، از طرف دیگر خود قرآن به بیان و تفسیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پیغمبر اکرم به بیان و تفسیر اهل بیت خود حجیت می‌دهد، یعنی اینا هم پابرجاست. بعد میگه ولی این معناش این نیست که این دو با هم جمع نمیشه، قابل جمعه. یعنی اگر شما واقعا تفسیر قرآن به قرآن انضمام آیات به هم می‌کنید، می‌بینید با مضمونی که اهل بیت میگن فهمون، چون اهل بیت خودشون مغزای قرآن رو همون گونه که هست از قرآن می‌فهمن و شما هم دارید مغزای قرآن رو مستقیما با دلالت ها منافی نیست. بعد اومد مسئله رو مطرح کرد که اینجا به نظرم خیلی مفصل‌تر وارد شد. میگه خب بالاخره اگه بخوام تفسیر کنم سه راه بیشتر نداره. یک راه اینه که تفسیر آیه با تمام توانایی های علمی خودمون و مقدورات علمی خودمون با اون چیزی که تو علوم میفهمیم حلش کنیم، یعنی اگه هر چیز رو علم گفت پایه قرار بدیم به وسیله او قرآن رو بگیم. ایشون تمام تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر علمی که در نزد خود داره، مقدمات علمی و غیر علمی حتی تعبیر میکنه که حتی غیر علمی که داریم و خیال میکنه این برداشت مو اینه پس قرآن باید اینجوری باشه. دو، تفسیر آیه به معونه روایتی که در ذیل آیه از معصوم رسیده است که تقریبا میشه این سبکی که ما الان محل بحث ماست. سه، تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استنتاق معنی آیه. تا اینجا رو خونده بودیم ظاهرا این قسمت سوم. سه، تفسیر آیه با استمداد از تدبر که قرآن بود، استنتاق معنی آیه از مجموع آیات مربوطه و از و استفاده از روایت در مورد امکان. تعبیر ببینید، یعنی الان تفسیر قرآن با قرآنی که ایشون به عنوان شق سوم میگه چی تعبیر میکنه؟ تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استفاده از روایت در مورد امکان. مورد امکان حالا باید ببینیم چی علامه ازش میشنوه. یعنی علامه تفسیر قرآن با قرآن همینجوری نیست که کلا کار حدیثی باید بره کنار، اصلا کار ندارم هیچی، نه. حالا میگیم کجاها رو میگه حتما باید حاضر بشه، کجاها رو باید چجوری حاضر کرد و کجاها رو باید نفی کرد. حالا میخوام یک به یک رو آهسته آهسته با هم باید درستش کنیم ببینیم علامه چه کار میکنه، که مغزای حرف علامه در بیاد ببینیم خیلی چیز واضحی رو داره مطرح میکنه و این راه اجتهادی در کار حدیثه. دقت میکنیم رایش رو دارم میرسیم میخونیم با هم. اجالتاً میخواد بگه در قرآن در دلالت خودش کافی هست، کنارش هم باید به روایات، حالا من عنوان میدم معتبر، الان معتبر میگم باید عنوان خاصه، نه اعتباری که ما توی بحثای اصولی مدار روایت ثقه معتبر میدیم، نه الان نمیخونیم، روایتی که برای خود اعتبار دارد در تفسیر با مبنای الان در صورت امکان رو بخوام بگم. یعنی یک شیوه خاصی بعضی از روایات حتما حاضر میشه، چه در شأن نزول چه در روایات دیگر، که به درد کار بخوره. حالا ما باید ورود کنیم. طریق سوم همان روشی است که در فصل گذشته استنتاج کردیم و آن روشی است که پیغمبر اکرم و اهل بیت او در تعلیمات خود به آن اشاره فرمودند، که الان میخواد ببینیم چی میشه. چنان که پیغمبر اکرم فرماید و انما نزل لیصدق بعضه بعضا، قرآن نازل شد تا بعضی دیگر را تصدیق کنند. یعنی خود رسول الله این رو آیه رو با آیه به وسیله آیه به وسیله آیه دیگر بشه چیکار میکنه؟ تصدیق کنه، برای اینکه تصدیق کنه. یا امیرالمومنین فرمایید، میخواد بگه یعنی خود اهل بیت این روش اشاره کرد، ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، بعضی به بعضی. این بیان امیرالمومنین، میگه اینا هم روایات هم داره، اینجوری هم نیست که خود اهل بیت به این منطق رو. و از بیان گذشته روشن است که این طریقه غیر از طریقی است که در حدیث نبوی معروف من فسر القرآن برای فلیتبوا مقعده من النار، چرا از آن نهی شده است، زیرا در این روش قرآن با قرآن تفسیر میشه نه با رأی تفسیر کننده. واضح است دیگه، قرآن رو داره با قرآن تفسیر میکنه نه با رأی تفسیر کننده. اینجا صفحه چنده؟ اگر 76 به بعد هست، حالا مال ما الان 88 اینجا. طریق اول ما بعداً باید مفصل بیستیم ببینیم علامه چی میخواد بگه، ولی اینقدر که الان جا هست. طریق اول چی بود؟ از راه علمی و غیر علمی که محفوظاتی که داریم بخوام قرآن تفسیر. 78 اینجا هست. طریق اول قابل اعتماد نیست و در حقیقت از قبیل تفسیر برعی میباشد، مگر در جایی که با طریق سوم توافق کند. واضح است؟ این الان این مگری که گفته از همه راهای علمی، مثلا از فلسفه داره استفاده میکنی، از عرفان استفاده میکنی یا از هر چیز دیگر استفاده میکنی، حتی از حدیث که بعدا میگی طریق اول، گرچه الان صحبت علمی غیر از حدیث. چون میفهمد اگر فلسفه است، اگر کلامه، اگر نمیدونم چه، از هر چیز در جایی که با طریق سوم توافق بکنی میپذیری. کار فلسفی هم بکنیم با طریق سوم توافق کنیم. طریق سوم چی بود؟ راه قرآن، به قرآن و استفاده از روایت در مورد امکان. درست بود؟ میگه این باشه میپذیریم، ولی غیری نمیپذیریم. یا تو باشه ما بعدا باید مفصل برسیم، چون وقتی میخواد به کلام بپردازه، به تصوف بپردازه، به اینا باید ببینیم چی میشه. عرض میکنم نه الان من توضیح میدم، الان دیگه هیچ توضیح، چون من الان قرار بنام الان این قسمت نیست، تمرکزم روی اون بحث حدیثی. انشالله میگم این یادتون باشه بعدا استفاده کنید. توضیح میدم الان اینقدر توضیحاتی داره که میشه ازش فهمید که چی میگه. طریق دوم که الان محل بحث ماست، طریق دوم راه روایتی، الان خود علامه طباطبایی نقد رو شروع کنه. میگه طریق دوم روشی است که علمای تفسیر در صدر اسلام داشتن، همونی که گفتیم طبقات نخستین یادتون هست، و قرنها رایج و مورد عمل بود، به خاطر اینکه چند قرن گفتیم درگیر بود، از 4 قرن درگیر بودن، چنان که در فصل‌های گذشته مذکور شد، خود ایشون هم تو همین قبل گفته بود ما خوندیم، و تا کنون نیز در میان اخباریین اهل سنت و شیعه معمول به می باشد. به اخباری ها داره اشاره میکنه که اخباری ها توی شیعه و توی اهل سنت، تو اهل سنت عنوان اخباری بهشون نمیدن، ولی در این حال به اصطلاح عنوان ادبیات اخباری رو که به کار برده، یعنی اونایی که اهل حدیثن. خب بله، شعر عنوان اخباری ما میدیم مثلا. نه میگه تا کنون در نیز در میان اخباری این اهل سنت و شیعه معمولون به، یعنی اینی که بعد ها هم ادامه داره، که الان اخباری هم داریم، همین الانش هم داریم، دوره مثلا ملا صدرا اینا خیلی اخباری ها نشو نما داشتن این دوره. خب ایشون میگه این راه، بیان بررسی کن، میگه اولا این راه خیلی محدوده، نیازهای علمی، پرسشهای علمی، پرسشهای مورد نیاز جامعه اسلامی فراوان، ولی این راهی که شما میگه خیلی محدود. چرا؟ چون حد اکثر 250 تا حدیث هست از رسول الله شما دارید و اهل سنت الان داره اولش که این مقدار کافیه برای این همه مشکلات نیست. یعنی شما بگید من کلا قرآن رو میذارم کنار، فقط زیل اون 250 آیه‌ای که من تونستم حدیث داشتم اون رو میفهمم، فرض بکن یه این کار رو بکنید، خیلی از نیازهای علمی میمونه روی دست و قرآنی که با تبیان کل شیء و هیچ کار نمیتونه بکنه، یعنی قرآن از کار میندازه. باید میگه این در اهل سنت. و بعد میگه این 250 تا که البته بعضیش هم ضعیفه، بعضیش هم منکررم که بخوام کم کنم دیگه خیلی با ویلا میشه. بعد میگه تو روایات شیعه، البته روایات بسیاره، خیلی زیاده زیله هست، ولی میگه ولی باز با اون نیازهای نامحدود ما این مقدار کافی نیست. چرا؟ چون همه آیات شرح نشده، یعنی روایاتی که ما داریم زیل آیات مربوط به تک تک آیات قرآن نیست. خیلی روایت داریم ولی میبینید شاید بگم مثلا اگر به لحاظ اون چی که اومده یک پنجم قرآن، دو پنجم قرآن رو در بر میگیره، بقیه میمونه، تک تک آیات شرح نشده. باز هست، بازم میگه نیازها نامحدود. بله 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 بله، بعدا من عرض خواهم کرد. تو یکی از بحثای دیگری که من عرض میکنم و یه شیوه رو میخوام عرض کنم اونجا عرض میکنم. الان بیان علامه زیل آیاس. بله و الا من عرض میکنم، بعدا میخوام یک شیوه بگیرم، شیوه تفسیری ان شاء الله اگر شد، اگر امسال فرصت کردیم همینجا عرض میکنم. باید یه شیوه تفسیری راه بیفته و شیوه فنی و خوش توضیح داره و یک شیوه اجتهادی قرآنی روایی میشه، نه شیوه روایی خالص و نه شیوه قرآنی خالص، و خوش توضیح داره. میرسم الان میخوام فقط با همین سبکی که الان یه جلو بود. البته علامه هم خودش التفات داره و وقتش از همین استفاده میکنه و از سرمایه هم مطلع است، ولی میخوام این رو به شکل یک شیوه، حالا تصمیم هم این نمیدونم بشه یا نه، خدا ببینیم چی میخواد. اگر زنده موندیم و اگر بدای حاصل نشد، اگر همه چی جور بود، تصمیم هم اینه بعد از اینکه سوره حمد رو با المیزان تمام کردیم و بحثامون رو تمام کردیم، بگم یک دور بیاید با هم سوره حمد رو به شکل تفسیر روایی بخونیم، اما شیوه جدید تفسیر روایی. اگر شد اونجا یک بار اعمال میکنم که تمام قرآن نمیشه اگه بخونم. اون میگفت که شما همین اوائل میمونید اینجا نمیرید، ما هم یه جوری بشه که به همین ها بپردازیم، چند شیوه بشه که بعد کم کم اعمال بشه. بله. بیانش اینه که این آیه یه گفته با آیات دیگه موازی که میشه قشنگ همه به هم گره میخوره. لذا این تلقی علامه به نظر من نابخته شده، من توضیح میدم الان هم وقتش هست. قرآن به جد تبیان کل شیء هست. یعنی چی؟ یعنی شما خیال نکنید امروز من اتمام بحثی که اوایل پیش آوردیم گفتیم چه کارهایی باید کرد، گفتیم خیلی از مباحثی که ما تو فلسفه سیاسی، تو فلسفه اخلاق، تو خیلی جا داریم و تو قرآن حلش کنیم و قرآن حل را حل داره. دقت میکنیم یا تو هست این تعبیر رو میکرده، یعنی پرسش های امروزیست و واقعا مال امروز، یعنی امروز الان و راحت میشه با قرآن جواب داد به شرطی که آدم بلد باشه و واقعا تبیان کلش هست. جالبه خیلی از جاهای حساس من دیدم این آقایون مثلا نقد لیبرالیسم می‌خواستن بکنن 5 تا آیه آورده از اون آیات فهمید. خب پس نشون میده قرآن این ظرفیت مال قرآنه، چرا ازش بگیریم؟ چرا بگیم دلالت نداره؟ چرا بگیم هیچ کار نمیتونیم بکنیم؟ باید ببینیم اول روایت چه کار می‌کنه. واسه است این حرفشون درست. ولی میریم جلوتر، خود این بیانی که شون می‌کنه اونها یک گرفتاری که دارند قرآن رو دیگه در واقع میذارن کنار، زیل این 250 تا، زیل مثلا این 5000 تا میشه، خود این راه رو میبنده، یعنی قرآن از کار میفته. این مرحله اول. ولی معناش این نیست که خود روایات فراوان نداره، ولی باز بدونید اصول امهات اولا باید در قرآن رقم بخوره، ما باید بریم تو روایات. هر خوش توضیح داره، نمیخوام الان ورود کنم، الان وقتش نیست. ولی اجالتا الان این بیان علامه است، میگه این کاری که شما میکنه اون مثلا 250 تا هیچ کاری حل نمیکنه. بعد بسیاریش هم به اصطلاح به عنوان ضعیف و منکر در میاره، هیچ تهش نمونی چیه، کل قرآن رو به این بند میکنه. طریقه است محدود در برابر نیاز نامحدود، میگه این طریقه که است، زیرا ما در زیل 6400 آیه قرآنی صدها و هزارها سوالات علمی و غیر علمی داریم، پاسخ این سوالات و حل این معضلات و مشکلات رو از کجا باید دریافت کنیم؟ و من به نظرم مصدر اصلی به اصطلاح فهم دین قرآن، این از کار انداختن واقعا جفاست، اینو با توجه که حق ما الله هست، مصدر اصلی دین رو اینجور از کار انداختن. حالا خردریز داریم، خردریز رو درست کن، نه یعنی اصلش رو به هم بزنیم کلن بیافت راه روایت. بله، آیا به روایت باید مراجعه مون؟ در صورتی که آنچه نام روایت نبوی می شود که از اهل سنت بر می شود بران گذاشت، از طرق اهل سنت و جماعت به 250 حدیث نمی رسد، گذشته از اینکه بسیاری از آنها ضعیف و برخی از آنها منکر می باشد. و اگر روایت اهل بیت رو که از طرق شیعه رسیده در نظر آوریم، که معمولا در مورد قرآن اینجوری استفاده میکنن، یعنی میگه همینا که زیلایی است، که الان تا به حال شیعه اینجوری بود، اندکی گاهی نور الثقلین میان به قرآن چیزی اضافه میکنن، این هنوز نیست اون تفسیر. اون تفسیری که آدم بخواد از اهل بیت بفهمه خیلی بعد، من میدونم اگر او بیاد یه قوغا به پا میکنن. شما الان مثلا در سوره هم میشنوید کل قرآن تو سوره هم بسیار، و بعد اهل بیت میگن برترین آیه سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن ما چجوری معنا کنیم که کل قرآن در او جمع بشه، یعنی کل قرآن تو هم و کل همدم توی برترین و شریفترینش بشه، این بسم الله چجوری باید معنا؟ خود اهل بیت چیزی گفتن که میتونه اون معنا کنه؟ زستن جزم باید اینا رو جدی بگیریم، و اگر این بشه خیلی، البته تمام من که معتقدم علامه تو یکی از کارهای خوبی کرده، این بحث روایش اگر خود اینهایی که ایشون انجام داد، فکر نکنم هیچ کتاب تفسیری باشه، هیچ کتاب تفسیری باشه روایات مربوط به باب رو بیاره با قوت علامه تبت. یعنی الان شهره دیگه داره علامه تفسیر قرآن به قرآن میکنه، تفسیر روایی اصلا وجود نداره، اینا اینجوری میگن. ولی این بحثان روایی که ایشون آورده، اون توضیحاتی که داده، بیانی که گاهی میکنه یک سطر گاهی ده سطر، بحث به بحث، درسته؟ اونها انقدر نابه که هنوز که هنوز من کل کتابای تفسیری روایی نگاه میکنم به باش نمیرسه. یعنی این درایت حدیث، اجتهاد در حدیث، فهم حدیث، ربطش با قرآن، همه چیزش درست. البته مبنای خاصی هم در این به اصطلاح ارتباط آیه و روایت داره که اون ضوابط آیه سلام باید بخونیم توضیح. و اگر روایات اهل بیت رو که از طرق شیعه رسیده در نظر آوریم، اونا که ضعیف و منکر رو 250 تا که خیلی کمش، و اگر روایات اهل بیت رو در از طرق شیعه رسیده در نظر آوریم، درست است به هزارها میرسد. و من همینجا بسیاری از اینها جریه، شاید بگم بیش از نیمی جریه، و اگر کسی اصلا اینا رو ندونه بی خود معطله، خیال میکنه داره کار تفسیر، اصلا تفسیر نگه، اصلا اهل بیت هم نم، اصلا حرف اهل بیت هم نم، اصلا روایت هم نفهم، واضح باشه جان. ولی این آقایون این کارا رو نمیکنن، میگن جری ولی بلد نیستن چه کجا اجرا کنن. علامه طباطبایی مرد این فنه، میگه هازا جریان، این جری، اینی که ایشون میگه امام معصوم گفته سلام الله علیه، این بیان رو داره، این جری، این چیه، یک یک ایشون مرده، بقیه متوجه نیستن. یعنی حتی اینا که ضوابط فنی داره، هیچ کدوم خود اهل بیت زبان دادن دا، اینا متوجه نیستن. اهل بیت بگیم میگه هازا تنزیل و هازا به اصطلاح تعویل، یعنی فرق میذاره، خود اهل بیت در اونجایی که داره آیه رو معنا میکنن اینا بلد نیستن. من خیلی یاد دیدم به سرعت خب بله دیگه این گفته اینجوری تمام شد، خیال میکنه این بابا این جریه، اون تفسیر نیست، اون تفسیری که تو ذهنت هست نیست، نه جر تفسیر، جر تفسیر تفسیره، ولی اون تفسیری که تو خیال میکنی نیست، ولی خب اینجوری دیگه، نه همه قاطی میشه. دلیلش اینه که واقعا تو کار حدیثی هم حتی باید یک نوع اجتهاد به کار بود، و ربطشو با آیه باید اجتهاد، و بخوای ربطشو با آیه بفهمی باید معنای مستقل آیه رو بدانی تا بفهمی این جریه یا نه، و الا نمیفهمی. دقت میکنی اینا رو چی عرض میکنم؟ یعنی اینجوریه، خیلی برای خودش راه داره. آقایون همینجور راحت، این که گفته خود تمام شد. مثلا تقوا پیشه کنه گفته که یعنی چشم رو ببندید، مثلا تمام شد، همین تمام شد. بعد میگه این تفسیر، نمیدونه این چی هستش، چون نمیدونه اصلا، یعنی رجوع نمیکنه که این تقوا پیشه کنه در قرآن به چه معناست، این به چه معناست، چه نسبتی داره، آیا جریه یا نه. تا دلالت مستقل رو نفهمید اصلا بعضی جر پیش نمیاد که، متوجه نمیشه که. مگه اینکه باز من منتظرم ببینم اهل بیت گفتن جر، من میگم جر، اگه نگفتن نمیگم. خب بابا اونجا که اهل بیت مرادشون جر بوده تو چی رو میفهمی چی رابطه است برات؟ چون اصلا کاری اینجوری نداری. من نمیگم که جمله نمیفهمن جریا، ولی بسیاری از جای اساس من میگم آقا اهل بیت گفتن این تمام شد دیگه. من یادم این بنده خدایی حتی میفهمید اینا رو، فقط برای اینکه یک معارضه و مجادله کنه. مثلا گفت اصلا تو قرآن بحث انسان نیومد، گفتن این آیه امانت چیه، گفت اهل بیت گفتن اینجوری دیگه، با همین شکل تمامش کرد. نمیدونه اون چی خواست بگه اهل بیت، حتی اون حتی اونو نمیدونه. این بابا خود قرآن داره میگه انسان، حمل حل انسان، ایشون حالا دیده بود اینجوری، حالا اینکه در مقام مجادله این کار کرد، ولی به نظرم بعد میگم از فضلای قدر حوزه است. به همیش زد که اهل بیت گفتن این یعنی ابوبکر عمر نمیدونم چه تموم شد. خب پس تموم شد چی میخواست بگه، چی شد آیه، چی شد، چه نسبتی داشت، چی نمیدونم. با اینکه من میدونم ایشون وقت شده دلت مستقل میگیره اینجا اینجوری، من کاری بهشون ندارم، ولی از این سب خیلی داره زود. خب باید حل بشه، اینجوری نیست. و بخوای حل کنه باید دلت مستقل قرآن رو بفهمی تا بتونی نسبت ها رو بفهمی، اصلا غیر این نمیشه. اینا البته الان بیان علامه نیست، اما مثلا این خیلی مسائل واقعش فهم مستقل قرآن رو برداری بقیه بی خود در میاد، یعنی بقیه نمیتونید امتداد بدید دور. حتی خود کار روایی که میخوای شما زیلش قرار بدی از اهل بیت، اون موارد جلیه غیر جلیه اینا اصلا متوجه نمیشه. درست است به هزارها میرسد، در میان آنها مقدار متنابه احادیث قابل اعتماد یافت میشود، ولی در هر حال در برابر سوالهای نامحدود کفایت نمیکنه. اگه کسی بگه همینقدر، باید تمام قرآن فهمیده بشه، استفاده بشه. گذشته از این که بسیاری از آیات قرآنی هست، مسئله دوم، خب بسیار بعضی جا میگید روایت و آیه ذیل شد، ولی بعضی اصلا ما آیه روایت ذیل اون آیه نداریم، اونا رو چیکار کنیم؟ اینجوری شما میگید نظر نبودی چی بفهمید، بحثت این روش نباید فهمید، ولی بگید نه در دلالت مستقله، اگر روایت باشه باید به روایت اعتنا کرد، خب خوبه، ولی شما اینجوری میگید اصلا نه راه رو میبندید. گذشته از این که بسیاری از آیات قرآنی هست که در ذیل آن از طریق عامه و خاصه حدیث وارد نشده است، یا در این مشکلات به آیات مناسبه باید برگشت که در این طریق ممنوع است، یا باید الان که آیه روایتی نیست، یا شما دیگه نه هر چیزی که روایت نداریم ما خودمون میفهمیم، میگه اگر این طریقه اصلا ممنوع میده، یا در این مشکلات به آیات مناسب باید برگشت که در این طریق ممنوع است، یا اصلا از بحث خودداری کرده و نیاز علمی رو نادیده انگاش، میگه من چیکار دارم، قرآن من نمیفهمم پس نمیتونم چی بگم. بعد ایشون میگه و حال اینکه قرآن خودش میگه در این صورت آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، که این تبیان هر شیء، آیه و جمله بله با دلالت روشن‌تر از آفتاب خود چه معنی خواهد داشت؟ اول بگم در این صورت آیه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء با دلالت روشن‌تر از آفتاب خود چه معنی خواهد داشت؟ یعنی واضحه که یعنی خود بیان کنه شما میری چی بیان کنید. و جمله افلای دبرون القرآن و آیه کتاب انزلناه الیک مبارکان لیدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب و آیه افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین چه مفهومی خواهد داشت؟ با این توضیح شما یعنی آیات هیچ کار است، هیچ متدبر نبود. بعد ایشون میگه که اتفاقا حالا برعکس که تو خود روایات آمده هر وقت فتنه ها مشکلات براتون پیش اومد رجوع کنید به کی؟ به قرآن. شما که میگید نکنید، اهل بیت دیگه، شما میگید باید از اهل بیت، اهل بیت خودشون ارجاع رو دادن، اینا باید چیکار کنن؟ و اینا همه تک تک اینا ادله است دیگه، واضح است. اینا دلیل بعدی و احادیث مسلمه ای که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده و مردم توصیه و تاکید نموده که در مشکلات و فتن به قرآن مجید مراجعه نمایند. وقتی که فتن بر شما التباس کرد، شما چیکار کنید؟ رجوع کنید به قرآن. درسته؟ این معناش یعنی چی؟ یعنی قرآن باید چاره کنه، قرآن باید راه بده به. یعنی بتونیم بفهمیم. بعد ایشون میگه خب این نکته دلیل بعدی. بعد میگه خب تدبری که تو قرآن آمد، اگر این گونه که شما میگید تدبر یه وظیفه عمومی نیست، ولی قرآن تدبر رو یه وظیفه عمومی کرده اساسا، بنابراین طریقه کسی که میگه از راه حدیث باید کار رو کرد. مسئله تدبر در قرآن که مقتضای آیات کثیره یک وظیفه عمومی است، مورد نداره، اصلا مورد نداره. آیه دستور تدبر میده ولی شما برای همه است، ولی شما میگید نه. این هم اشکال بعدی. از طرفی خود از اهل بیت باز رسیده، هر وقت روایات ما رو دیدید مشکل برخوردید، رجوع کنید به قرآن، عرضه کنید بر قرآن. میگه عرضه بکنید بر قرآن، اگر من دلالت مستقل نشه بر قرآن، دلالت مستقل نشه، عرضه بر قرآن و حل مسئله معنا نداره که. این هم دلیل بعدی. و همچنین از طرق عامه در حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از طرق خاصه در اخبار متواتره. متواتره میگه که یعنی میخواد بگه یعنی حدیث که دیگه نمیشه از اینا گذشت بگیم، حالا یه روایت من قبولش ندارم میذارم کنم. از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت علیهم السلام عرض اخبار به کتاب الله، به کتاب الله وظیفه قرار داده شده. عرض اخبار کن، یعنی به موجب این اخبار حدیث باید به کتاب، به کتاب خدا عرض شود. اگر موافق کتاب باشد به آن اخذ و عمل شود، و اگر مخالف باشد طرح گردد. در روایاتی هست فضربو علال جدار، یادتون دیدید دیگه فضربو علال جدار. الان در مقام تعارض، حالا یه سوال، شما وقتی دلالت مستقلش رو درست کردید معناش چیه؟ معناش اینه که اگر حتی روایتی هم ببینی با قرآن نمیسازه، نمیتونی عمل کنی در موقعی مخالف با قرآن. من اتفاقا اینو میرم جلو، الان میرم جلوتر از الان میارم متن میخونم براتون، از المیزان براتون میخونم، چون یه جای خیلی قشنگ اینجا ایستاد و محکم می توضیح دهیم، میرسم یک به یک. من چون الان تمام تلاشم اینه الان بیان علامه رو درست کنم. عرض اخبار که گفته میشه توش مفادش چیه؟ خوش توضیح میده، میگه بدیهی است مضمون این اخبار وقتی درست خواهد بود که آیه قرآنی به مدلول خود دلالت داشته باشد و محصل مدلول آن که تفسیر آیه است دارای اعتبار باشد، و اگر بنا شود که محصل مدلول آیه که همون تفسیره، تو پرانتز تفسیر را خبر تشخیص دهد، عرض خبر به کتاب معنای محصلی نخواهد داشت. واضح است، خود به اونجا برسه، یعنی مفاد میگیره، نتیجه میگیره که معنای محصل داره، برای خودش دلالت مستقل داره، تا دلالت مستقل رو درست کردید باید چیکار کنید؟ باید بهش رجوع. بعدا میریم جلوتر، حتی میگیم ضوابط حتی اصولی رو هم توضیح میده، انشالله میرسیم. ایشون میگه بر اساس ضوابط اصولی ما چیکار باید می‌رسیم. من تک تک اینا باید با قیود توضیح بدم، یعنی با تمام جزئیات مجبوریم دیگه. خبر متواتر چه جوریه، خبر قطعی و صدور چه جوریه، یکی یکی می‌رسیم، یکی یکی توضیح. الان همینجوری که ایشون میگه، ولی اجالتاً میگه تمام اینها ایمان. حالا این اخبار بهترین گواه است برای اینکه آیات قرآن مجید هم مانند سایر کلام دلالت بر معنی دارند و هم دلالت آنها با قطع نظر از روایت و مستقلاً حجت است. باز است؟ معناش اینه دیگه. و الا اگر شما بخواید باز از طریق روایت، اصلا قرار شده که روایت رو باش حلش کنید. دیگه روایت با علم رجال هم احتیاج داره. خب باید پرز بکنم. میدیسیم. پس آنچه از بحث‌های گذشته روشن شد این است که وظیفه مفسر این است که به حدیث پیغمبر، حالا ببینید وظیفه مفسر چیکار باید بکنه؟ میگه به حدیث پیغمبر باید رجوع بکنه. وظیفه مفسر این است که به حدیث پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت که در تفسیر قرآن وارد شده مرور و غرور کرده، به روش ایشان آشنا هم شود. ببینید خب چیکار میکنن؟ خودشون که گفتن قرآن بعضی و از دیگر رو تفسیر، پس از آن طبق دستوری که از کتاب و سنت استفاده شد به تفسیر قرآن بپردازند. و از روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده به آنچه موافق مضمون آیه است اخذ نماید. باز است الان داری کمی راه را باز باشی مفسر از اونجایی که اهل بیت رو و رسول الله رو به عنوان معلم میپذیره به دلیل اینکه قرآن گفته و به دلیل اینکه قرآن گفته حتی در احکام جزئیه تمام جزئیات اینها اهل بیت باید بگن، معصومین باید بگن بسیار. و از اونجایی که خود اهل بیت هم رجوع دادن برید به قرآن مستقلن رجوع کنید به دلالت بگیرید، خب باید چیکار کنید؟ میگه به روایات اهل بیت هم رجوع کنه ولی و روشی هم که گفتنم از اهل بیت بگیره، روش هم اعمال کنه، دلالت هم بفهمه، ولی در این حال از روایات موافق، یعنی چی؟ من بتونم بگم قرآن ازش فهمیدم الف را، روایت را آمدم فهمیدم دیدم همین الف را میگوید، اینو میگن روایت موافق. کی میشم میفهمم روایت موافقه؟ بتونم دلالت مستقل قرآن را بفهمم و الا من یعنی چی؟ یعنی تو روایت مستقل از قرآن میفهمید میشود فهمید مستقل میگه معناش چیه؟ یعنی قرآن کفایت میکنه در فهمش، این رو اولا رجوع میکنی، کنارش هم به روایات رجوع میکنی، بعد با هم بررسی میکنی یعنی این روایت با این سازگاره قابل جمع، ولی روایتی قابل جمع نیست چیکار باید بکنید؟ انشاءالله توضیح میدیم علامه میگه چیکار باید. بله حالا بذاری من میگم خیلی کار کرد داره میگه میانم اون جلو دیگه من ذره الان متنی که خوندم احساس کردیم یه مقدار از این تفسیر قرآن با قرآنی که ما میگیم یه مقدار الان فرق داره دیگه. تا اینجاش اینقدر شد نشد، حالا بریم جلو ببینیم تا کجا جلو اومده علامه. مثلا روایتی که متواتر باشه و یک واقعی رو بگوید چه میشود از قرآن؟ چیکار باید بکنه؟ حالا چیکار باید بکنه؟ من میگم علامه شیبه میده یقینه این که متواتر و این که یقینیه و قطعیه، هیچ خلافی توش نیست، هیچ اجتهادی هم توش نشده و هیچ مثلا حرفایی که مثلا گاهی گزارش هایی که میکنن چیزایی که اضافه میشه این مثلا هست. حالا که هست قرآن رو باید فهمید، پس قرآن رو باید حالا چون با تمام دقت چجوری باید بفهمید، تو حتی بهت میگه خط بده، من بعدا به تو میگم علامه چی کار میگم توضیح میده بزنی الان زمینه هاشو گذاشتم نخیر توضیح میدیم میرسیم هنوز ذره ذره همچون آهسته آهسته من جلو میرم برای اینکه بتونیم اون فضا رو روشن کنیم. یعنی ما مهم برای ما اینه بتونیم به یه جایی برسیم که ببینیم علامه چی کار میکنه. چرا اینقدر تأکید میکنم؟ بعد میخوام بگم هیچی من نمیگم، این رو علامه تبوی خودش داره میگه، روش خودش خودش داره توضیح. اول برای ما واضح بشه شودا چی کار میکنه، ولی به هر ترتیب تمام حرف علامه اینه که نباید دلالت قرآن رو ازش بگیری، باید دلالت قرآن باشه، حتی بخوای کار روایی هم بکنی که الان ما عرض کردیم یه مقدارش گفتیم، حالا ببینیم چی کار میکنن. حالا بعدا ما خودمون چی میگیم الان کار ندارم، من فقط تمام تلاشم اینه الان بگم چی علامه چی کار میکنه. علامه مهمه، این به نظرم این روش فنی فهم الویزانه، روش فنی فهم کار علامه است، چیزی رو ما استناد نمیدیم، علامه خود میگوید من چنین میکنم، توضیحاتی که میده همه برای ما کافیه. حالا ببینید چجوری سهم عقله، چجوری سهم روایت، چجوری سهم قرآنه، اینا هم باید درست بشه باشه با هم باید جلو بریم، چون اینجا بحث عقلم پیش اومد باید بحث عقلم بکنم الان یه قسمت روایتش درست کنم. این هم یک نکت. صفحه 101 مطالبی رو گفته، خیلی کمه ولی بعدا انشالله باز تفسیرش میدیم، انشالله بیم جلو تفسیر. یه بابی رو باز کرده ایشون به اسم معنی حجیت بیان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام. به دلالت خود قرآن مجید بیان پیغمبر اکرم و اهل بیت گرامش چنان که در فصول گذشته در تفسیر آیات قرآنی حجیت دارد، ببینید بیان رسول الله حجیت داره، به خاطر چی؟ مفسر بودنی که شأن تفسیری که برای رسول الله قائل شد، یعلمهم الکتاب و الحکمه، توضیح دادیم درست شد. و بعد رسول الله هم به حدیث متواتر گفته که ثقلین، و بعد اون توضیحی که در مورد اهل بیت داد اونها خب با همون توضیح چنان که در فصول گذشته بیان شد. این حجیت در مورد قول شفاهی و صریح پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت خب که روشن مسئلهش، یعنی جایی اصلا شفاهی از رسول الله میشنوی آیه دار معنا و همچنین در اخبار قطعیت و صدور. اخبار قطعیت و صدور چیه؟ متواتر و مستفیض رو هم بعضی موقع اضافه میکنم به حسب قرائنی که اضافه میشه، که بیان ایشان رو حکایت میکنن روشن است، یعنی اینا یقینا حجت. ولی خبر غیر قطعی که در اصطلاح خبر واحد نامیده میشه، خبر واحد قطعیت به حسب ذات نداره، باید بیام چیکار کنیم؟ خبر واحد رو بررسی کنه. آیا میتونیم همینجوری بپذیریم بگیم آقا خبر واحدی که ثقه باشد میپذیریم؟ نیست، اینجوری توضیح نمیدن. آیا تو بحث اصول میگه الله میگه این بحث مال کجاست؟ تو اصول میگن اصولی هم گفتن خبر واحد حجیت ذاتی نداره، به خاطر آیات و روایات که تو این زمینه هست باید بپذیریم، آیات و روایات متواتر اگر بشه باید بپذیریم. و وقتی هم میپذیریم باید ببینیم چی مفادش هست. طبق اون آیه نبأ و آیات دیگه چی میگیم؟ میگیم چی؟ خبر شخص ثقه، خبر واحد شخص ثقه. بعد میگم خب خبر واحد شخص ثقه کجا حجت قائل شدن براش؟ تو بحث اصولی توضیح میدن این فقط تو احکام شرعیه، در معارف نیست، بحث اصولی است. الان چیزی علامه اینجا نگفته از بس، ان شاء الله یه مقدار مفصل ترش تو المیزان بحث اصولیش کرده، من براتون میخونم بحث اصولیش رو. ولی تو بحث اصول آقایون خیلی خوب میگن، محکم میگن دیگه، همین اول رساله ها هم نوشته شده به اصطلاح باید مثلا به قطع رسید در معارف، به یقین رسید، و خبر واحد که یقین آور نیست. توضیحاتی که آقایون میدن در بحث خاص حالا الان قصد ورود ندارم، میخوام اول این درستش کنم. پس چیکار کرده علامه؟ میگه اونی که خبر واحد حجیت داره باید استفاده، خبر متواتر باید استفاده، مستفیضی که قرائن قطعی براش داریم، اونجایی که قطعی اینجا نگفت چون فقط قطعی رو صدور بود، ولی بعدا متن میخوام براتون میگه قطعی دا باشه، قطعی باشه، قطعیت پیدا کنه. یه نه قرائنی داره که قطع به قطعیت میرسیم که این سخن امیرالمومنین، این سخن امام صادق علیه السلام. اگه اینا رسیدیم و ما چی کار میکنیم؟ میگیم خب اینا که قبول استفاده بازد. مثلا علامه داوود تو بحث بدا میگه تواتر داره، نمیتونی ازش بگذرید. دقت میکنید؟ تو بحث بدا هم تو المیزان تواتر داره، باید قبول کنیم. بازد هم چی از میخوام اینجوری اینا رو وارد میشه. بعد میگه خب تمام حرف علامه اینه در غیر قطعی صدور آیون گفتن فقط خبر واحد در احکام به لحاظ عمل حجیت داره، نه به لحاظ قطع و یقین. این الان اینجا میگه میخونیم. ولی خبر غیر قطعی که در اصطلاح خبر واحد، خبر غیر قطعی واضحه دیگه، چون تواتر قطعیت به اثر ذات داره ولی غیر تواتر نداره، با حجیت آن در میان مسلم خلاف است، منوط به نظر کسی که به تفسیر میپردازد. حالا میخواد بگه اهل سنت خبر واحد راحت پذیرفتند و به سرعت جلو میرن، ولی تو شیعه اینجوری نیست. در میان اهل سنت نوعا به خبر واحد که در اصطلاح صحیح نامیده میشه، خبر واحد صحیح، مطلقا عمل میکنند، چه نمیدونم در چی باشه، در معارف باشه، در احکام. این که میگه مطلقا بیمن. و در میان شیعه آنچه اکنون در علم اصول تقریبا مسلم است، یعنی میدونه که گهگاهی دعوایی است ولی تقریبا مسلم همه اصولیون در قبول و این است که خبر واحد موثوق الصدور، یعنی چی؟ یعنی باید وثوق به صدور از معصوم داشته باشیم که این خبر از معصوم رسیده، در احکام شرعی حجت است و در غیر آنها اعتبار ندارد. برای تحقیق مسئله به علم اصول باید مراجعه کرد. تو صفحه 187 اینجا هم یه وضعی هم در مورد خبر واحد اومده، خودتون رجوع کنید. بذارید من یه متنی رو بخونم از کتاب شیعه که آقای خسروشاهی جمع کرده، اینو میخونم و دیگه تمام میکنم. خیال میکردم وقت داریم ولی اینو بخونم دیگه نمونه بحثش، انشاءالله باز ادامه میدیم. شون میگه مذهب از راه، صفحه 61 از شیعه، مذهب از راه وحی آسمانی و وحی آسمانی قطعی در دست مسلمین همانا قرآن شریف. میگه مذهب از راه وحی آسمانی حل میشه، وحی آسمانی قطعی در دست مسلمین همین قرآن هستش. ولی همان قرآن شریف بیان پیغمبر اسلام را صریحا اعتبار داد، همینی که گفته شده یا علم اول کتاب علیکم امسان، و پیغمبر نیز بیان اهل بیت خود را با بیان صریح متواتر مثل حدیث به اصطلاح سغله و اینا که تواتر داد حجیت داده است. پس اینا حجت نه. همچنین کتاب و سنت معدای عقل سلیم، بس عقلم الان پیش میاره، الان فعلا احتیاج نیست، و سریح در آیات بسیار و روایات زیادی ارجاع بود و در نتیجه سنت قطعیه و عقل سریح مانند خود کتاب و بله خود کتاب سمت حجیت را پیدا کرده و قابل اعتماد گشته. تو صفحه 62 اینجوری میگه ما در اصول معارف، اصول معارف یعنی صحبت احکامه، به اخبار آحاد عمل نمی کن مگر اینکه محفوف به قرینه قطعیه بوده باشد. خوبه این؟ محفوف به قرینه قطعیه یعنی یقین میکنیم که این از معصوم است. بعد ادامهش، البته این گونه روایات را، حالا اونایی که محفوف به قرینه قطعیه نیست چی؟ میگه البته این گونه روایات، یکم چند سطر حذف کردم دارم، البته این گونه روایات را تر نمی کنیم، یعنی روایاتی که قطعی نیست، مثلا خبر واحدی است کسی، بلکه در صورت امکان به وجهی صحیح تعبیر میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا میبینم قرآن اینجوری گفته به همین وجه موافق قرآن معنا میکنم. واضح است. عقل صریح میگه با اون عقل صریح حلش میکنم با سنت قطعی به وجه صحیح. یعنی نه، یعنی یا عقل صریح یا سنت قطعی یا کتاب. یعنی تعبیری روایات، اگر این دست روایت شد که میشه یه محمد پیدا کنه با قرآن بسازه همونجوری معنا میکنه. در صورت عدم امکان اگر نشد مسقوطون عن میماند، ما دستش نمیزنیم میگیم باشه ولی دیگه اعمال نمیکنیم در معارف. خلاصه شیعه طبق تعلیم اهل بیت علیهم السلام که شارح نحوه تعلیم قرآن باشن، جز حجت های سگانه کتاب سنت، کتاب سنت قطعیه و عقل سری به چیزی اعتماد نمی کنند و همش هم ریشه داره در قرآن با این توضیحشون داده. بازه است؟ یعنی عملا الان راه رو گفته، ما روایات صحیح میگیم هست، نمیدونم ثقه هست، هرچی بگیم، اگر خبر واحد بود خبر واحد چه مقدار استفاده میکنیم؟ آن مقداری که قطعی یا صدور بشه به نحوی قرینه داشته باشه میپسیم، ولی بقیه چی کار میکنیم؟ باید نگاه کنیم ببینیم روایت چی جوریه. اگر تونستیم مضمونشو با سنت قطعیه، عقل سری یا کتاب موافق کنیم استفاده میکنیم، و الا اگه مخالف بود سوک مسکوتش میده، یعنی استفاده نمیکنه. واضح است؟ این خیلی چیز واضحیه، یعنی چیز بدی نگفتیش، گفت چیز خیلی خوب گفت، این حتی به خواهد تا اینجا که گفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله باز ادامه هم داره همین بحث ها، شأن نزول هم مونده باز ادامه است.
این نظری که هر اصولیه میگم مثلا امام ها اینه که موجیت این خبر باده امزاییه نیه معید از همه است دیگه، مبنا
که همه هم جنون همه شون قاید اکثر شون قاید ایشون هم میگه تقریبا بر همین
این که هست که مفسر نسبت به فهم خودش خلاص ارتباط برقرار میکنه با مدالیل قرآنی و این امکان داره که مثلا
انضباط در فهم رو اگر درست کنه، روش درست مثل که ما میگیم فلسفه رو باید از منطق استفاده میکنه اینجوری.
حالا شما اگه بخش معانی طولی و اینا رو هم بپذیریم که مثلا بطن ممکنه یه روایتی مثلا ناظر به یه بطن خاصی باشه و ما نتونیم، یعنی مفصل
اگر نتونست در واقع چیکار کنه؟ اگه نتونست به هر دلیلی خوب نشد، ببینید من آدم این کسی که میتونه هنر داره که بسیار، کسی که نمیتونه داره چیکار باید بکنه؟ مسکوت میذاره،
ممکنه از اون ور موارد نشه. یعنی ما وقتی که مثلا میگیم که بالاخره معصوم عقل کل همه بتون رو میدونه، بعد یه حرفی داره
میزنه، ما میدونه کجاست، اون جایی که خبر قطعی و صدور هست، من میدونم یقیناً از معصومه، پس حتما معنای خاصی داره. ولی اون جایی که شد ثقه، خبر واحد ثقه اولیه که به اصطلاح هنوز به قطعی هم نشد، اینجا دلیلی بر حجیت نداریم جز آیات و روایات. آیات و روایات چقدر اجازه دادن تو احکام؟ اجازه تو معارف اجازه ندادن، بیان آقایون تو اصول
نسبت به معارف خاص که اصلا ما اصولا عقاید نابو که بعد نسبت خبر واحدی بگن، یعنی اگه طرف
اصلا من معتقدم، حالا من معتقدم، حالا من جلوتر میرم، جلوتر میرم، فقط استعجال در رد و نمیدونم اینها نباشه، طرح نباشه، استعجال نباشه. من که میگم آقا 90 درصد چی 95 درصد میشه درستی،
تواتر لفظی منظور نیست بلکه تواتر
گاهی لفظیه که اندکه و گاهی محتواییه که بسیار لفظی. خود آقایون که گشنگ دو تا عزیز بیشتر بدن تواتر معنوی اون ده
حسین عرض بنش خوش میکنم حجیتش که میگن امضایی، یعنی حجیت خبر باید که میگن امضایی بسته،
بله
شعاره حجیت جل نکرده امضایی و این دیگه معارف و احکام نداره که این کلمه رو
خواهی توضیح میدم و براتون میخونم براتون توضیح میدم. علامه‌ای که اون میخواد چیکار کنه، این میخواد چیکار کنه. من متن ان شاء الله براتون میخوام از علی رضا اونجا توضیح بدم. صبر کنید ببینید چی در
میاد. سه تا مطلب رو که الان شما برات کردید خوندید. بعدش اول روش دوم رو بعدش سوم. تو این روش سوم از مجموع آیات نبوده و استفاده از روایت در میاد. تمام هم علامه اینجا چی بود؟ که بگه قرآن خودش گویاست.
بله.
این برای چی آورد؟
این برای چی آورد؟ برای اینکه وقتی خود قرآن رسول دار به عنوان معلم معرفی کرد، وقتی هم تواتر پیدا شد، مثلا در مورد امکان یکی چیه؟ تواتر مثلا تواتر پیدا حالش کار میکنه. حالا مثلا شما یقین دارید این آیه در باب روز غدیر در باب امیرالمؤمنین نازل شد، به حسب روایات فراوانی که دارید آیه رو با چجور معنا کنید؟ الیوم اکملت لکم دینکم و چی معنا
این حرف نقض تمام کاری که طالب
کرد نیست. نه
قرآن باید خودش
بیان باشه دیگه. گویا هست. حالا اتفاقا علامه یکی از کن علامه چون قائل به گویا بودن هست میگه اتفاقا من میتونم از خود آیات با توجه به همون حرف اهل بیت
اگه اینجوری باشه که بس لازم نیست آقا
دقت کنید این لازم هم هست اینجوریه به تعبیر دیگه
شما میگید که
به تعبیر دیگه
نوری رو باز میکنه
یک آبی رو به تعبیر دیگه یه جای دیگه من میدونم مسلمه که این معنا این بستره حالا که این بستره من باید بگردم توی آیات ببینم چه علائمی هست. جالبه علامه تو یکی از کارهایی که کرده همینجا رفته آیه رو انقدر بالا پایین که دیده همینجوری همین دیگه از اهل بیت گفتن باز است تعبیر کیشون داشت آنی که اهل بیت میگویم با تفسیر واقع قرآن منافی
یعنی پس میشه تصور بلد. کرد که ابتدای ساکن
ولی حالا ولی اگر شما حالا ولی اگر دقت کنید
لازمش اینه
نه دقت کنید علامه اینه یه جایی شما حالا اصلش قرآن به قرآن
روایت نباشه این شخص نمیتواند از این آیه این استنباط رو بکنه
نه اینکه نمیتواند نیست نه میتونست احتمالات دیگر هم داشته باشه ولی اینجا با تعینی که پیدا کرده آدم باید بگرده چرا اینجوریه. من اتفاقا معتقدم علامه طباطبایی یکی از جاهایی که خیلی از کارها خوبی که میکنه مثلا رسیدی به الیوم اکملت لکم دینکم انقدر تو آیه بالا پایین میکنه ازش در میاره همون بیان اهل بیت چون مسلم و متواتر ولی حالا چیکار میکنه
روایت کرده
نه اصلا استدلال روایت نمیاد کنه نه
استدلال میکنه
تو قرآن نگاه کنید ایشون وقت تفسیر قرآن
درسته فهم شما قبلا درست نمیدین همین حرف علامه هم همینه با عرض من چیز دیگه میخوام بگیم که این حرف با حرفای قبلی با هم دیگه
قابل جمع
تمام هم این بودش که
طبیعیه
یستد کیفه یستد یو به غیره
نه در اصلا استضاء به غیر نداره
چرا دیگه
ببینید ده اگر بس هست بگم بذار اینجوری بگم اگر خود ببینید ما الان الان به طبیعی دیگه یه سوال دیگه ما در مورد که آیه دو رکعته سه رکعته چهار رکعته به کی باز رجوع کنیم به نظر شما قرآن باز رجوع کنیم رجوع کنیم بعد قرآن چی میگه خدا قرآن راه باز کرد یکی چیه اهل بیت رجوع کنیم و اگه قرآن یعنی راه رو باز کرده و الا علامه گفت نمیشد و باید از این مصدر اونها حجیت پیدا یعنی خود قرآن باید حجیت رسول الله وقتی خودش میشه به عنوان مبنای حجیت رسول الله این باید راه رو باز کنه که رسول الله مثلا باید چه کند باز هست اینه چرا میگیم خیلی این مهمه میخوام این نتیجه بگیرم شما میگید خب حالا بقیه من خود قرآن به من ارجاع داد وقتی خود قرآن مثلا قرآن گفته فسألو اهل الذکر من باید برم از اهل ذکر بپرسم مثلا میگم خودش گفته اینجور ما پس این کارو میکنه
اگر روایت اهل بیت نبود ما نمیتونستیم بفهمیم که نماز صبح دو رکعت واجبه
بله
واضحه
بله
پس بدون روایت نمیشه
بله اونجا که اتفاقا علامه جدا میکنه مسئله شما اصلا جدا میکنه میگه چون دعو قرآن دلیلش اینه دعو قرآن اینه میگه من کلیاتو میگم جزئیاتو دیگه نمیگم خود قرآن خیلی واضحه بقیه رو گذاشتم برای اما در این زمینه حتی اون تبیان کل شیء اون معنای خاصی برای اهل بیت داره من بعدا توضیح میدم
شما قابل تفسیر این
خلاصه بدون روایت نمیتونیم با معنی اون باش برسیم
کدوم کدوم رو
چه احکام چه موارد هم قبول کنیم که مثلا
قرآن نه اتفاقا به تعبیر دیگر شما برای اینکه بخواد قرآن بگوید اقیم الصلاة در این به اصطلاح مشکلی داری خب علامه حرفش همینه میگه ولی اینکه اقیم الصلاة به این معنا میشه اون بطون تعبیلی مراحل متعدد که داره بعضی از اینا روایت احتیاج داره. چرا؟ چرا؟ برخوش توضیح داد
خود پس با تفسیر قرآن به قرآن ما دوگه من به همه بطون نمیرسیم.
خواهان نیست که ما برسیم به جزئیات احکام.
جزئیات احکام؟
نه جزئیات احکام،
حتی تو معارف. نه نه تو جزئیات معارف ایشون میگه
استدلال تا حالت چی بود؟
اصلا استدلال من هم نگم دارم
استدلال همین بود که مردم اینه تنهایی کافیه.
ببینید باقش بذار یک کار بتفر دیگه یه بار دیگه از اول درست کن. بذار از اول درستش کن.
با اهل مکه صحبت میکرد
یه بار دوباره از اول درست کن. یه وقت میخواید بگید قرآن دلالت نداره من باید از روایت سنم، یه وقت میگم حتی به روایتم رجوع میکنه دلالت قرآن رو نباید برداری. میگی به روایت هم باید رجوع کن، روایت معتبر هم باید رجوع کن، از دلالت قرآن نباید دست برداری.
دست بر نمیداریم
درست. خب این طریقه اول نیست، طریقه سوم نیست.
استدلال علامه
قرآن من اجازه مردم همین من دوباره همین میگردم. بذارید اول این درستش کنم.
درسته
یه دقیقه با هم جلو بریم، یعنی ما ذره ذره با هم جلو بریم. نه خیلی بحثه
تطبیق این با قبله
به نظر من اردم همینه. اولا باید کی بشکنه این طریقه‌ای که میگوید فقط از راه روایت، یعنی دلالت مستقل از قرآن نه واضح شد. تا اینجا بود، تا اینجا رو گذاشتیم کنار. الان پس دلالت مستقل رو قبول میکنید؟ بله. وقتی دلالت مستقل قرآن قبول کردید، خود قرآن اگر به کسی ارجاع داد چیکار میکنید؟ پس رجوع میکنید. واضح است؟ و اگر تفسیر او رو در مورد خودش پذیرفت شما چیکار میکنید؟ پس ببینید از کجا شروع کردید؟ از کجا شروع کرد؟
از خود قرآن شروع کرد.
از خود دلالت قرآن. واضح است؟ ببینید دقت کنید چه از بکنم. یعنی این اصلا این مبنا که حتی به این میگیشه و امکان استفاده با چه مبنایی درسته؟ با مبنای این که دلالت مستقل قرآن ازش نگرفت.
پس ما بعد فهمیم قرآن به قرآن. یعنی ما قرآن به قرآن از یعنی این 3-4 جلسه این شکلی فهمیدیم.
تا اینجا.
این شکلی فهمیدیم که همه
آقا من که نگفتم آقا استدلالا این نبود. الان بذار عرض بکنم. ببینید الان نه اجازه
من گفتید که خلاصه
ظهور
زمان خود پیغمبر کلامش یا ایها الناس بود یا ایها الناس.
بله اتفاق خوبه. الان همین دیگه
اهل کتاب
به سر برم. یه سوال بکنم الان همین تازه توضیح ندادم. گفتم چی؟ این شخص میگوید قرآن گفته به رسول الله رجوع کن، یعنی مفادش رو فهمیده و رجوع کرد یا نه؟ اصلا برای استفاده از امکان برای استفاده از رسول الله اولا با کی استفاده کرد؟
با خود قرآن.
این که میتبیان لکلش اینجوری میشه، یعنی نه اینکه جلوشو گرفته. یه وقت میگید آه نه بسته است، الله میگه بابا تا مستقل نفهمی، تا او رو حجت ندانی، تا او از او استفاده اصلا نوبت به رسول الله نمیست بازه شد. ولی اگه او راه رو باز کرد، شما رو به رسول الله معرفی کرد به عنوان این که معلم اصلی حساب کرد، نباید استفاده کن. چرا؟ حالا
این سوال ما
بفهمم یه دقیقه بعد بعدش حتی به رسول الله رجوع میکنی در فهم باز دوباره باید فهم مستقل تو هم باشه تا بتونی نسبتش رو بفهمی. ببینید یعنی تمام کارها اشتباهی، ولی تمام اینها
مصطفی تو جزئیات نیست.
یه دقیقه جزئیات بود، بحث جزئیات الان نیست. تا اینو گفتید حالا یه سوال.
چرا اونجا
حالا کلا
یه دقیقه
جزئیات معارف نمیدید. جزئیات معارف الان من میگم هست چه جوری الان میگم حتی الان من الان میگم الان توضیح میدم. یه کمی همین با هم جلو بریم. من فکر می‌کنم اصل مبنا رو خوب در ان شاءالله توضیح میدم. الان من دارم تقریبا تمام اون دست
شما ایده خودتون رو میفرمایید. درسته.
الان تا به حال علامه رو گفتم.
میخواد این زبینه ها جای ادامش بفرمایید.
من میگم تا به حال علامه رو گفتم. چیزیه. علامه چه کار کرد؟ گرد داشت. گفت شما تا دلالت قرآن نفهمید نمیتونید رجوع به رسول الله. رسول الله رو به عنوان معلم اصلی قرار داد. مفسر اصلی قرار داد. خب پس خود او گفت شما رجوع کرد. درست شد. حالا سوال. رسول الله که میگه بازم باید الان حذف این بکنی تا او رو بفهمی یا باید او هم باشه؟ پس باز این استقلال من مهم برای ما الان عمده هر قدم اینه استقلال در فهم، یعنی قرآن کفایت میکند و نگه دارید. حالا چیکار باید بکنه بعدن؟ یا رجوع میکنه به رسول الله. الان بعدن میتونی بگی رسول الله این رو که گفته از باب مثلا جهری گفته، این رو که گفته از باب تفسیر. حالا برسیم جزئیات که الله ایشون میگه. الله میگه مثلا در مورد برزخ جزئیات گفته شد تو قرآن نیامد. ما قرآن رو نگاه میکنم کلیاتی گفته، کلیات با این توافق داره قبول میکنه، ولی اگر یک جزئی ببینید توافق نمیکنه چیکار میکنه؟
بعدش
باز هست داشت کار میکنه.
پس باز هست بعد لو خلیه و تبا اگه قرآن رو میزشیم جلو ما اصلا به جزئیات معارف نمیرسیم، ولی اینکه هر کاری
اصلا معنا نداره. بعضی جا اصلا اینجوری نیست، قرارم نیست. درست شد؟
پس روایت فقط اصلا معید نداره. درست پس روایت فقط اصلا معید
نه میخونی واقعا میخونی ولی این که جلو
رفتیم
نه خیلی استدلال اینجوری نبود. استدلال این بود که بابا پنشت استدلال تماما این بود که بابا
همه چیز رو بذارین کنار
تبیان کل شهی دیگه نیست واقعا.
اتفاقا تبیان کل شهی هست، تبیان کل شهی هست. بعد هم سلام
جاده داشت بیاده بیم مانو بخوشید سلام بخوشید از ما خوشم سواله دیگه هم ببارسیم اخت بینیم تمام سواله